جان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجس بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرض کتاب و تمتعه فیها طویلا. به رحمت که یا ارحم الراحمین هم نداره، این اضافه اشتباه اضافه میکنن که نگید بهتره، یادتون باشه این دعا به رحمت که ارحم الراحمین نداره. حالا دلیل چیه؟ من قبلا عرض کردم دیگه، این سخن بگذار تا وقت دیگر. خب برای سلامتی وجود مقدس و نازنین سلیمان دوران ولی زمان حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا و انشالله عیدی اون دستان و با کفایت خود ایشون امشب به دست ما برسه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل همیشه خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. امشب شام میلاد بابای حضرت معصومه با امام رضا، حضرت امام موسی کاظم، موسی بن جعفر علیه السلام. خب الحمدلله 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 که امسال یه ذره تلویزیون مانوف داد، صدا و سیما مانوف داد، چون تو تقویم ها نبود سالهای پیش، و شاید امسال اولین سالی باشه که مردم بیشتر متوجه این ولادت شدن. و متاسفانه باید بهتون بگم هیئت ما هم مع الاسف اولین سال داره جشن تولد برای امام موسی کاظم میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه به اشتباه تو تقویم ها می نوشتن هفت صفر ماه صفر، که اصلا ماه شادی نیست، ایام اسارت اهل بیت، کسی جشن نمیگیره. ولی خب سالیان سال بود از زمان ناصرالدین شاه قاجار به این ور، چون ایشون روز هفت صفر تاجگذاری کرد، بهش گفتن بابا، همین شیخای دربارش گفتن ماه صفر ماه نحسیه، تو امروز میخوای تاجگذاری کنی؟ گفت نمیدونم، یه کاری بکنید. انقدر این حاج آقا رو فرستاد این ور اونور، رفتن کتابا رو گشتن، یه حدیثی، یه قول خیلی ضعیف چیزی پیدا کردن که آقا هفت صفر تولد امام کاظم، از زمان ناصرالدین شاه قاجار تقویم ما موند تا یکی دو سال ابر منبری های ایران، مسای بندانی، مسای سید حسین مومن، های دکتر رفی، خیلی از منبری های بزرگ جلسه گذاشتن به شورای عالی انقلاب، شورای فرهنگی، گفتن آقا این تاریخ اشتباهه، میلاد امام کاظم 20 ذوالحجه امروزه، که خب به حمد الله تو تقویمایی که دو سال عوض شده و امسال صدا و سیما روش مانوف داد، در حالی که هفت صفر به سند معتبر شهادت امام حسن مجتبی است. شهادت امام حسن مجتبی به سند معتبر 27 ماه صفره، مونتا به سند مشهور که همه دارن اون ایام عزا میگیرن 28 صفره، هیچ عیبی هم نداره دوبار برای امام حسن عزاداری بشه، همونجور که ایام فاطمیه ما 19 تا قول داریم در شهادت حضرت زهرا، ولی دو تا فاطمیه میگیرن، فاطمیه اول و فاطمیه دوم. حالا چه عیبی داره دو تا حسنیه داشته باشیم؟ یادتون باشه هفت صفر شهادت آقا امام حسن مجتبی است به سند معتبر، به سند مشهورش و عملیش 28 صفره، اما 20 ذوالحجه مثل امروز ولادت با سعادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام. خدمت شما عرض می شود که حتی خب متاسفانه وقتی که یک کارشناس دین نظارت نداشته باشه رو تقویم ما همین میشه دیگه. خب تو این چند ساله خیلی چیزا عوض شد تو تقویم، خیلی مناسبت ها عوض شد، ولی بعضی مناسبت ها تکون نخورد، مثل ولادت امام کاظم علیه السلام از ماه صفر تکون نخورد، تازه یکی دو ساله عوض شده، امسال خیلی شهرت پیدا کرد. یا مثلا شما نکنید 29 ذوالقعده روز شهادت امام جواده، همون شام غریبانش چی این جشن میگیرن؟ ازدواج حضرت زهرا، چلچله است، ببینم چی فرشته هاست. تو همین دیشب بنرشون بود، حالا شما یه روزه بگیر فردا بنرشو جمع میکنن، یه مجلس بگیر بنرشو جمع میکنن، در حالی که بدن امام جواد علیه السلام 3 روز رو پشت بام بود. شیعه باید احترام میکنه، بابا ما فامیلای خودمون از دنیا میرن، شب بلند نمیشیم عروسی دعوت بشیم نمیریم، میگیم بی ادبیه. بعد تازه اونایی که انقدر میگن ندونم شب اول ماه ذوالحجه تولد از زهراست، اینا واقعا نمیرن مثلا یه سری کتابهای اصلی شیعه، مثلا شما کتابی دارید مرآت الکمال، اکثر آقایون علما کتاب خوندن میدونن، تو مرآت الکمال از اهل بیت روایت آورده که آقا اصلا مکروه عقد و ازدواج روز اول ماه، کراهت داره، و خود از زهرا و حضرت علی برن روز اول ماه ازدواج بکنن، اصلا با عقل جور در میاد. چقدر ما حدیث داریم روز اول ماه عقد و ازدواج کراهت زیادی هم داره. خب حتی من یک روایت دیدم از امام باقر علیه السلام، کسی روز اول ماه قمری ها عقدی ها ازدواج کنه، این عقدشون به طلاق کشیده شد در آینده، کسی رو ملامت نکنن غیر خودشون. حالا خود امیرالمومنین اینو مراد نکنه، اهل بگه علی عزوالا مکروه انجام نمیدادن، در حالی که قول اصلی و قول معتبر در ازدواج از زهرا و امیرالمومنین که یه ششم ذوالحجه است. ولی خب این شام غریبان امام جواد دلی دلی شروع میشه. حالا بگذاریم، خدمت شما عرض میشه بحثمون پیرامون آقا امام کاظم علیه السلامه. در بسیار از کتب دارم تحقیقا عرض میکنم امام کاظم علیه السلام اومده که در سال 128 هجری، بچه شیعه باید اینا رو بدونه رفقا، حداقل اطلاعات رو از اهل بیت باید داشته باشیم. واقعا بده، این واقعا مصیبته. فلان بازیگر فلان خواننده رو بدونیم که بازیاشون که یه ننش کیه باباش کیه. اما مثلا من همین امشب قبل اینجا یه جلسه بودم، یه مدعی اونجا بود، برگشت گفتش که آقا سال ازدواج از زهرا و امیرالمومنین چه سالی بود؟ دوستانم بودن، آقا حمیدم بود، باورتون نمیشه نصف جلسه اهل علم بودن، همه سر رفت پایین، همه مثلا اکثرا 99% همه ریش و هیئتی حزب الله و آقا این حرفا، هیچ چی نمیدونست. این خیلی بده. چرا؟ چون علاقه نداریم. چرا؟ چون عاشق نیستیم. اگر عاشق بودیم خودمون میرفتیم دنبالش، اصلا نیاز نبود بگه یکی بالا منبر با آدم بگه. من یه موبایل میخوام بخرم، به 10 نفر زنگ میزنم مشورت میگیرم، یه خونه ای میخوام معامله کنم، یه ماشینی میخوام بخرم، به 100 نفر زنگ میزنم، همه میشن مستشار، همه میدن محل مشورت برای من. اون به اهل بیت متاسفانه. حضرت در سال 128 هجری در هنگام بازگشت پدرشون امام صادق علیه السلام و مادرشون حضرت حمید خاتون سلام الله علیها در منطقه‌ای به نام ابوا، ابوا کجاست؟ بین مکه و مدینه، یعنی 230 کیلومتر از مکه که خارج میشیم به سمت مدینه، یه منطقه‌ای است به نام ابوا. امام کاظم علیه السلام اونجا به دنیا اومدن. کسی با شتر بخواد این مسیر رو بره، یعنی 230 کیلومتر بخواد بره، قشنگ 7 روز تو راهه. امام صادق علیه السلام روز 13 ذوالحجه بعد از اینکه اعمال حجشون تموم شد سمت مدینه حرکت کردن. خانومشون هم حضرت حمیده باردار بود، باردار به امام کاظم علیه السلام. خب حرکت کردن 7 روز بعد، یعنی مثل امروز میشه 20 ذوالحجه، 20 ذوالحجه در منطقه ابوا داشتن استراحت میکردن. خدمت شما عرض میشود که خبر دادن به امام صادق علیه السلام که حالا عرض میکنم که پسرتون این مولود بابرکت به دنیا اومدن. اسم شریف امام کاظم موسی است. کی میدونه موسی یعنی چی؟ جایزه داره موسی، نمیدونید؟ موسی یه اسم عبریه، معناش نمیدونید چیه؟ خب نمیدونید. خدمت شما عرض میشود که موسی در لغت به معنای از آب کشیده است، در یک عبارت دیگه یعنی کسی که بین آب و درخته، ولی در اصل همون از آب کشیده است. اصل اسم برمیگره به زمان حضرت موسی علیه السلام، پیغمبر کلیم الله. چرا؟ چون فرعون، همه داستانو شنیدید دیگه، حضرت موسی علیه السلام رو کجا پیدا کرد؟ داخل یه صندوقچه بین آب کشید بیرون. فرعون نشسته بود کنار باغش، کنار رودش، داشت قیلونش رو شاق میکرد و داشت بقولون جوجه میزد، تو را یهودی صندوقچه اومد بین دو تا درخت گیر کرد، باز کرد، خودش هم که صاحب پسر نمیشد، صندوقچه رو باز کرد، نگاه کرد، دید یه پسر توپولی خیلی خوشگل مامانی. بعد همسرش آسیه رو صدا زد، گفت چقدر این بچه جیگره، چقدر خوشگله. حضرت آسیه گفت خب ما که پسر نداریم، اینو فرزند خونه خودمون. در روایت داریم که حضرت جناب چیز چی میگن، فرعون اونجا نفوذ بد زد، نفوذ بد. بابا یه مسافرت میخوای بری اینقدر نفوذ بد نزد، نگو نمیدونم، ببین ماشین پنچر میشه، آخرش پنچر میشه. بگو که اصلا خود من انشالله یه روز گذاشتم دارم مطالبم جمع میکنم پیرامون اثرات کلمات، که خود لفظ، خود حرف زدن، خود واژه ها چقدر رو مخ آدم اثر داره. حالا تو پرانتز بهتون میگم، میگن یه زمانی تو جنگ آمریکا و کره، خدمت شما میشه بعد اسیرای خدمت شما میشه آمریکایی تو زندان کره، اینا همینجوری تو سن مثلا جوونی میمردن بدون هیچ مرضی، بدون هیچ شکنجه ای. مثلا 25 سالش میشد میمرد، 32 سالش میشد میمرد، نه که پیر باشن 70 80 ساله. یکی از بزرگترین روانشناسای دنیا که الان اسمشو فراموش کردم، ایشون یه تحقیقی کرد آقا چرا اینا دارن تو زندان میمیرن، آیا به خاطر که شکنجه میشن؟ دید نه، اصلا همه چی عالی، ریلکس. آیا به خاطر که جاشون بده؟ دید نه، اصلا زندانیه، هتله. و چرا اسرای آمریکایی اینجوری فرت و فرت داشتن میمردن؟ اینقدر تحقیق کرد، تحقیق کرد، فهمید، گفت به خاطر اینکه وقتی که اینا فامیلاشون بهشون نامه میدادن برای اسرا تو زندان، مامورا، زندانمانها نامه ها رو میخوندن، نامه هایی که خبر خوش بود دست اینا نمیرسید، نمیذاش برسه، فقط نامه هایی رو به اینا میدادن که خبرای بد، الفاظ ناراحت کننده، تا
داداشید مرد، باغت آتیش گرفت. فقط خب دروغ هم نمیگفتن، میگم خانواده خود شما اینا نوشته دیگه، خب فامیلتون فرستادن، ما هم دروغ نمیگیم. همش خبرای بد، اینا افسردگی گرفتن و مردن تو زندان. ببین اینا بس میگن آقا بعضی کلمات از بار منفی داره، بعضی الفاظ از بار مثبت داره، که هم اینجا قشنگ نشون داد چیز علمیه. در حالی که 1400 سال پیش اهل بیت ما این موضوع رو اشاره کردن، امام صادق علیه السلام فرموده مراقب کلمات باشید، کسی عصبانیه بهش نگو که نمیدونم داد نزن. خود کلمه داد داداوره، بار منفی داره. بگو آروم باش، خود کلمه آرام آرامش بخشه. حالا من وارد مغوره نمیخوام بشم، میخوام بگم این که اهل بیت گفتم مواظب نفوس باشید همینه. آخرین ماشین پنچر میشه، آخرین آپما سقوط میکنه، به شوخی داره میگه و همجوره میشه. بگو ان شاء الله سالم میرسیم، صحیح میرسیم، با خیر و برکت میرسیم. خود این کلمات برکت آوره، خیر داره، برکت داره، خدا رو شکر الحمدلله اتفاقی نمیفته. خدمت شما عرض میشد فرعون وقتی صندوقچه رو کشید بیرون یه نفوذ بد زد، گفت باشه آسیا این بچه رو بزرگ میکنیم، ولی این به شوخی گفت آقا آخرش این همون موسایی میشه که آقا این معبرین خوابم رو تعبیر کردن، یه موسایی میاد کاخت رو سرت خراب میکنه. آب خنده گفت همون هم شد، تو کاخ فرعون بزرگ شد، سر سفره فرعون پوست فرعون هم کرد. چه عرض میکنم خدمت شما عرض میشود که موسا در کلمه عربی به معنای چی؟ از آب کشیده، خب؟ ولی در عرش معانی دیگه داره. این سخن بگذار تا وقت دیگر. کنیه این بزرگوار چیه؟ ابوالحسنه. ابوالحسن اول امام کاظمه، ابوالحسن ثانی کیه؟ امام رضا علیه السلامه. ایشون 11 تا لقب داره، بچه یتی بدون آقاد 11 تا لقب داره. مشهورش عبد صالح و کاظمه، کاظم مشهوره القابشونه. چند سال عمر کرد این بزرگوار؟ 55 سال عمر کرد. در 20 سالگی ایشون به امامت رسیدن. راوی عرض میکنه که میفهمد که با اصحاب داشتیم خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، یکی از شیعیان امام صادق، بابای امام کاظم. میگه نشسته بودیم تو خیمه، تو همون منطقه اوا از مکه وقتی اومده بودیم، یه مرتبه یه کنیزی متبسم خنده رو لب داشت اومد پشت خیمه امام صادق، آقا رو صدا زد گفت پسر فاطمه تو قسمت خانوما شما رو کار دارن. میگه امام صادق علیه السلام رفت، لحظه بعد برگشت دیدم حضرت خوشحال، که جاهایی که خیلی امام صادق مثلا به قول ما مسرور بود، شاد بود، تمام وجود نازنینش رو فرح گرفته بود، شادی گرفته بود، اون لحظه بود. میگه با آقا گفتیم آقا جسارت نباشه، چی شده اینقدر خوشحالید؟ حضرت فرمود همین الان امام و حجت شما بعد از من به دنیا اومد. امام و حجت شما بعد از من، یعنی آقا موسی بن جعفر به دنیا اومد. بعد این شیعه امام صادقه، میگه انقدر امام صادق اون روز خوشحال بود که فردای اون روز یه صبونه مفصل به ما داد، یه صبونه به قول ما عیونی. بعد این شیعه امام صادق میگه من انقدر خوردم، انقدر خوردم، خوردم، خوردم اون روز. این مطلب تاریخی دارم عرض میکنم، ما میگه تو اون روز نتونستم نهار بخورم، نهار که چی، شبم شد شام نتونستم بخورم. حالا من که داشتم اینو خونه میخوندم میخندم، گفتم عجب شیعه عزیز تو خوب نترکیدی، چقدر بشر تو میخوری. گفت من نه نهار تونستم بخورم نه شام، عباس صبونه امام صادق عیونی بود، یعنی حضرت خوشحال بود. بله سور دادن امام صادق علیه السلام وقتی رسیدن مدینه، تا سه روز سور داد، اطعام داد. چند تا چیز عزیزان در روایت داریم سور بدید، این سورش برکت داره، این سورش شفاست. یکی سفرهای زیارتی وقتی که میرید، یه مکه مشرف میشید، کربلا میرید، یه سوری بدید. حالا سور به قول ما خیلی عیونی هم نمیخواد بشه، در حد وسع خودت. یکی وقتی صاحب اولاد شدی، خدا بهت بچه‌ای داد. بعضی دوستان دارن جلسه نشستن، دو تا دارن بچه دنیا میرن، اصلا زنگ نمیزن آقا یه سوری شام یه چیزی، اهل دل خودشون فهمیدن. خب یکی وقتی کسی مرکب میخره، یه وسیله میخره، یه ماشینی میخره، کسی در روایت داره امارت، یعنی خونه میسازه، خونه میخره، اینا همش سور داره. آقا اینو که خونه ساختید، خونه خریدید، تو جلسه نشستید، همچین هم من داره نگاه میکنه، اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا بی خبره، خودت میدونی اینا همه سور داره. فداتشم یعنی چی عرض میکنم، ولی بایدی نیستا، ولی خیلی خوبه، برکت داره، شفاست، شام عروسی شفاست، عروسی بله. ولی خب حیف که عروسی هم گناه میکشونن دیگه، با ارگ و گرگ و دلی دلی و این حرفا، ولی خود شام عروسی شفاست، چون یه حرامی تبدیل به یک حلال میشه. شبایی که شیطان داد میزنه، موقعی که دختر پسری با هم ازدواج میکنن داد میزنه از ناراحتی، میگه تموم شد، اینا دینشون رو دیگه بله حداقل نیمه بیشتر از دینشون رو از وسوسه های من نجات دادن. خدمت شما عرض میشود که یکی از خصلت های کم نظیر امام کاظم، دقت کنید دوستان، از خصلت های کم نظیر امام کاظم علیه السلام جان فدایی شدن برای شیعه است. یعنی چی؟ دقت کنید، حدیث در اصول کافیه، ملائکه برای امام کاظم خبر آوردن. وحی با خبر فرق میکنه. الان وهابیا میگن مگه شما نمیگید وحی مخصوص انبیا بوده، پس چرا با امام کاظم؟ وحی فرق میکنه، وحی دستوریه خب، ولی خبر فرق میکنه. این صحیفه فاطمیه، کتابی که دست از ازل سلام الله بود، تمام اخبار عالم توشه، الان دست امام زمانه. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، موقعی که از زهرا در بستر بود، جبرئیل مدام خبر می آورد، خبرهای عالمو می آورد. اینا همه جمع شد تو صحیفه فاطمیه، دست امام زمانه. حدیث در اصول کافی، ملائکه خبر آوردن برای امام کاظم که ای پسر فاطمه، شیعیان ترک تقیه کردند. ما بیش از 700 تا حدیث داریم پیرامون تقیه. آقا یه جایی حرف نزن، یه جاهایی نباید لن بگی، تو بگی شیعه میکشن، یه جاهایی نباید، حتی فضائل یه جایی در تاریخ بود که اهل بیت دستودن که نگید. آقا در یک دورانی بود در زمان معاویه، اگر کسی فضیلت از امیرالمومنین نقل میکرد، یعنی ترک تقیه میکرد، خب یه برهه‌ای بود، یه شرایطی بود که دست جمعی معاویه اون جماعت رو میکشت. به امام کاظم خبر آوردن ملائکه، آقا شیعیان شما ترک تقیه کردند، خب زبونهاشون رو نتونستن نگه دارند، خب یه خبری، یه اسراری از شما اهل بیت میدونستن، فقط بعد به اهلش میگفتن. اینا جو گرفت، رفتن تو جمع گفتن خدا میخواد یه بلای عمومی نازل بکنه به خاطر ترک تقیه. انتخاب با شماست، شما بلای شیعیان و دوستانتون رو به جان میخرید. امام کاظم علیه السلام قبول کرد، قربون آقا برم، گفت بلا سر دوستان ما نیاد، من این بلا رو میخرم، و بلا رو خرید. خطاب اومد به حضرت امام کاظم علیه السلام که من سجلن الی سجن، نه یک زندان به یک زندان باید بری. 14 سال امام کاظم علیه السلام زندانی شد به خاطر ترک تقیه شیعیان در اون زمان. یه حرفی رو یه جایی نباید میزدن که ولی الان شما نکنید، بعضیا ترک تقیه رو شجاعت میدونن، میگه نه من باید حرفمو بزنم. حدیث داریم قبل از ظهور امام زمان، امام صادق علیه السلام فرمود هر چی به ظهور نزدیک میشید تقیتون باید بیشتر بشه. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که ترک تقیه میکنه مثل کسی میمونه که یک شاخی از برگ درختان براش داره تو صورت ما اهل بیت میزنه. بعضی حرفا جاش واقعا روی منبر نیست. من الان انقدر به خدا قسم که مطالبی میدونم از اون دومی ملعون که واقعا روی منبر نمیشه گفت، از کثافت کاریای اون کسی که اتفاقاتی که زمان قوم لوط افتاد رویشون هم افتاد، خب نمیشه بیان کرد، اگه بشه بیان کرد نمیشه گفت. خب هر حرفی، یا یه آقای اومده بود کنار زری حرم حضرت معصومه، خب اونجا با هر روز سنی میاد چیه میشه تو حرم کنار زری شروع میکنه، هی میگه برای عمر خار مادر فلانه، نمیدونم چی عمه فلانه، فوشه خاربار فروشی میداد کجا؟ کنار زری حضرت معصومه. این شجاعت نیست، این جالب نیست. روایت داریم در آخر الزمان شیعیانی میان، دقت کنید، ما رو به طریق دوست دارن که خودشون میخوان، چیزی که خودش میخواد، نه اینکه ما اهل بیت گفتیم. جمعه هفته پیش بود یا هفته قبلش رفتم یه هیئتی برای سخنرانی، بعد زود رسیدم هنوز وسطای عاشورا بود. آقا انقدر این مدعای محترمشون چیز اضافه کرد با عاشورا و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب که گفت هزار تا اضافه کرد و علا عباس الحسین، قاسم ابن الحسن، زینب الحسین، کجا تو داره برد اینا رو؟ رسید به کلمش و شمرا صد بگو و شمرا و شمرا و شمرا، در حالی که میگه آقا صد بار بگو اللهم الان اولا، صد بار اونجا داره، صد بار از سلام علیکم، عاشورا با صد لعن و صد سلامه. این وشمرا رو صد هزار بار گفت، چقدر اضافه کرد، نمیدونم به دعا، این از کجا درآوردی؟ به خاطر همین فرمودن شیعیان در آخر الزمان ما رو طوری دوست دارن که خودشون میخوان، نه که ما گفتیم. من آقا عاشق این مدعا هم. میگه آخه برای چی عاشقشی؟ میگه آخه اون مدلی میخونه که من میخوام، طوری که من دوست دارم میخونه، نمیگه طوری که اهل بیت دوست دارن. ولی اینکه مدعای چرت هم میگه، من مدعا میشناسم، میره بالا منبر واقعا چرت میگه، اصلا یه روزه های میخونه که اصلا زمان های بروجردی خدمت شما عرض میشه اجنه میومدن تو روزه ها شرکت میکردن دیگه، بعد خدمت شما عرض میشه که مدعای شروع میکرد روزه خوندن، یه جاهایی که فقط شعر میخون صدای گریه اجنه بلند میشد، جایی که روزه میخون اجنه ساکت میشدن، که بعدن آقای بروجردی گفت من از اجنه پرسیدم، اجنه گفتن حاج آقا به خدا اصلا ما خودمون تو کربلا بودیم، چون اجنه خودشون زیاد، اصلا این اتفاقات نیفتاد. چی داره میگه؟ اینجوری نبود که، اتفاقات نیفتاد. اومده بود میگفت حضرت علی علیه السلام مردم میدونید با چه ذکری در قلعه خیبر بلند کرد؟ با چه ذکری؟ با ذکر یاروقیه. ما میمیریم برای حضرت رقیه، ولی خب چی تو داری میگی؟ اصلا اون موقع نبود حضرت رقیه قربونش برم الهی، میگفت یا رقیه در قلعه خیبر کند. من نمیدونم اصلا کجا داره اون اینا رو، فقط به خاطر اینکه میگه من حرف جدید دارم، روزه جدید دارم. اینقدر مطالب راست هست که ما نیاز به این عراجیف و دروغا نداریم. اینقدر مطالب راست هست. بگذاریم، در آخر زمان شیعیان میان ما رو دوست دارن به طریقی که خودشون میخوان، نه اینکه ما دوست داریم. دوستانی که با هم رفته بودیم کربلا دیدید دیگه، متاسفانه یک خصلت بدی دارن بعضی، البته بعضی ها نه همشون، بعضی از اعراب عراق که وقتی میان کنار زری کل بدنشون رو میکشونن برمیگردن کمرشون رو به زری میکشن. حتی خب اینا نیت دارن، نیتشون اینه که میگن من کمرمو میکشم میخوام نسلم با برکت بشه، قصدشون اینه. ولی این بنده خدا نمیدونه که به چه قیمتی، به قیمتی که پشتو بکنی به امام معصوم، همونجوری کمرشون میکشید به زری. اینطوری تو سامرا من دیدم، تو نجفش هم دیدم، کربلاش هم دیدم، شاید دوستان دیده باشن. هی کمر میکشن، پاشو میبرد بالا، زانوهاشو میکشید که زانوهاش خوب بشه، پشتشو میکن، باسنشو میکشه. خیلی بده، خیلی زشته، باور کن. بعد میگم عزیزم چرا این کار داره میکنی؟ نسلم با برکت بشه، نسل برکت، نسل برکت. هم مرده شروع مزلی برن که بخواد به خاطر اساءه ادب به اهل بیت، بی ادبی و توهین به اهل بیت. حالا بی ادبی شد، دیدی بعضیا عکس میندازن با زری، دست میذاره رو زری، العیاذ بالله، خاک بر سر من، انگار دست داشته مثلا یه گلی، درختی، یه دستم به کمرش اینطوری دست به زری که فقط برای اهل بیت. تو خاک به دهن من، العیاذ بالله، برای دکور میخوان. یه قاب عکسی تو خونه اینجوری هم وای میسه، یه دست پهلوش، یه دستم بذاری. خیلی خدا رحمتونه مقدس اردبیلی وقتی میرفت نجف، تو اون خونه‌ای که تو نجف بود، به قول امروزه تو هتلشون، تو مسافرخانه خونه‌شون، سمتی نمیخوابید که پاش سمت حرم امیرالمومنین باشه. اینقدر مراعات میکردن، اینقدر مراعات، اینقدر میگفتن. اصلا خود آیت الله بروجردی که اسم این بزرگوار ایشون چند بار اومد، ایشون اگه تو اتاقی یه خودکار بود که با اون خودکار یا قلم یا مداد یک قال صادق قال الباقر نوشته بود، پاشو تو اتاق به احترام خودکار دراز نمیکرد، پاشو دراز نمیکرد. خب اینجوری ادب کرد که شد آیت الله العظما بروجردی که رفیقاش اومدن تستش بکنن. یه تیکه حدیث از امام حسن مشتبه برداشتن گذاشتن، مثلا نوشتن ادامه شو، یه تیکه از امام حسین گذاشتن، یکی از روایت‌های امام حسین، وسط حدیث یه تیکه از کلام امام صادق گذاشتن، ته حدیث یه تیکه از کلام امام حسن عسکری گذاشتن، گذاشتن جلوی بروجردی، خواستن تستش کنن، گفتن این حدیث از کیه؟ یه حدیث بود تیکه تیکه، یه تیکه از این امام، یه تیکه از اون امام. این ادب و کدکای بروجردی، اون چشمو پیدا کرد، نگاه کرد، فرمود اول حدیث نورانیت کلام امام حسن رو داره، وسط حدیث نورانیت کلام سید الشهدا رو داره، نورا رو تشخیص میداد، آخر حدیث نورانیت کلام امام حسن عسکری رو داره. متوجه میشدن، ادب میکردن. الان طرف اطلاعی پاره شده افتاده تو جوب اسم اهل بیت، خدمت شما میگم، یا رو این سکه‌های ده تومانی میشه بارگاه امام رضا، هم یا تو خیلی قز میخوام میفته چاهای دستشویی. خب اینجوری میشه، خوش سالی میاد، برکت میره، دعا مستجاب نمیشه. من به آمریکا و اروپا کار ندارم که اصلا تو این وادیا نیستن، چه زندگی خوبی هم دارن. اونا خودشون میدونن و خدای خودشون و با اعمال خودشون و پیغمبر خودشون باید جواب بدن. ما که شیعه ایم و انشالله حلال زاده ایم و محب اهل بیتیم و همه جا هم جار میزنیم، میگیم آقا ما عاشق امام حسینیم، ما چرا مراعات نمی کنیم؟ خدمت شما عرض میشود که یا مثلا میبینی طرف رفته کربلا، اونقدر که تو کربلا به خدا من دیدم یا آقای اونقدر که تو کربلا میخندید تو قم نمیخندید. بابا اونقدر که تو کربلا میخورد تو قم نمیخورد. حالا ایام میلاد بذارید بگم، چون از هفته دیگه میریم تو روزه و اینا دیگه، همش تو دو ماه همش عشق و ایناست. من یه جوون دیدم هیئتی اگه شهرستانی اومده بود، ببین با سر رفت تو حرم امام حسین اربعینی دو سال پیش، با سر میرفت و خونیمونی. گفتم به چه حالی داره، چه عشقی داره. نیم ساعت بعد از حرم اومد قشنگ رفت مقام امام صادق، دوستام دارن کجا رفت، اونجا قلیونشو بار کرد قارقار میکشیدم تهرم. بعد گفتم آقا الان اینجا کربلا تو این وضعیت گاجا اومدم خستگی در کنم، قارقار میکشین، در حالی که حدیث داریم کربلا میرید اصلا زیاد نمونید، بیشتر از 3 روز نشه، قساوت قلب نه، تبسم نکنید تو کربلا. اصلا بعضی که قهوه خونم نیست، خودشون اینجا با خودشون قلیون میبرن تا اونجا، فکر میکنم اصلا تو عراق پیدا نمیشه، خودشون از اینجا مسلح می انگار قطع اونجا میگه میخوام خستگی در کنم. چقدر بده اینجا ها معلوم میشه. یه یتی تو همین نیروگاه، شاید بهتون میگم قضیه مال 7 8 سال پیشه، یه جوونی وسط روزه این جلوی من میشست، خیلی قشنگ اش میری، بعد تو سینه زنی خیلی قشنگ سینه میزد. یه لحظه بهش نگاه کردم، قبطه بهش خوردم، گفتم خوشحال این جوون، چه حال خوشی داره، چه قشنگ مجلس اهل بیتو گرم میکنه. خدا میدونه همون شب هیئت تموم شد اومدم دم در منو صدا زد، گفت حاج آقا، گفت بله، گفت خوشت اومد، خوب بود؟ به خود گفتم بله، گفت قشنگ سینه زدم، کفتری بود، اینجوری بود، مثلا مدر زاد شما بود، تناب کشی بود، چی بود؟ گفتم ببخشید، من تا 2 دقیقه پیش داشتم به حال شما قبطه می‌خوردم. چه حال خوشی داری، چه قشنگ، ولی خیلی خوبه کسی مجلس گرم کنه، سینه بزنه. بله الحمدلله مدل‌های مختلف سینه زنی هم از ما امکان نداریم، خب برای هر کسی دوست نداریم تو این چیزا هم دخالت بکنیم در دستگاه اهل بیت. ولی اگه اینو واقعا به خاطر امام حسین که خوش به حالت، ولی به خاطر که من خوشم بیاد، خوشتون من مرتهید بود، فراشب کجایید من بیام اونجا. اگه به خاطر این چیزاست چه دیگه، واقعا خاک بر سر من. وهابیا که اونجوری دارن مخالفت میکنن با شیعه، با اهل بیت، ما هم که دیگه اینجوری. استاد ما میفرمود ابراز علاقه ما به اهل بیت نفسیه نه دستوری. این کلمه رو فراموش نکنید، دم محرمه. ابراز علاقه ما به اهل بیت نفسیه نه دستوری. قدیمی ها به خدا باید وضو میگرفتن میرفتن تو روزه، اصلا بدون وضو نمیرفتن. مرحوم آقای تبریزی ایشون میفرمود کسی که میخواست روزه بره، زمان آی تبریزی، ایشون میفهمون کسی میخواست روزه بره تو خونه میشست، اول زیارت عاشورا میخوند تو خونه، با صد لعن و صد سلام، با صد لعن و صد سلام تو خونه میخوند، بعد سجدش هم میرم بلند میشد مستقیم میومد روزه. یعنی برای یک روزه رفتن اینقدر آداب و مراعات میکردن، ولی الان یه جور شده وسط روزه این طرف تو گوشی موبایل داره اسمس میده. من دیدم دارم میگم، خدا شده دیدم، وسط روزه آقا داره اسمس میده به رفیقش، حالا رفیقش اون ور هیئت نشسته، میگه نگاه کن محمد خوابه، دیدم دارم میگم، نگاه کن مثلا علیرضا مثلا دستش تو بینیشه، نگاه کن وسط روزه، به خدا دیدم دارم میگم، خیلی بده. اینا واقعا اینا شیعیانن دیگه. یکی از علمای قدیم تو مسجد جمکران خدمت امام زمان رسید، تو همین مسجد جمکران، قضیه معروفه، میگه رفتم خدمت آقا رستم، گفتم آقا نگاه کن جمعیت جمکران و ماشاءالله شب چهارشنبه بالای 2 میلیون نفر جمعیت اومده اینجا، جا بر سوزن انداختن نیست. میگه آقا یه نگاهی به من کرد، گفت فلانه چی داره میگه، فکر اینو خاطر من اومدن؟ گفت هیچ که تو این جماعت به خاطر من نیومده غیر یه نفر. گفتم آقا قربون تو برم، شما که اشتباه نمیکنی، ولی فکر کنم داری اشتباه میکنی ها، این همه جمعیت اشکشون رو ببین، دستا اینجوری تکون میخوره تو یا وجیهن اندالله فلان اندالله، نگاه کن آقا. فهمید برو از خودشون بپرس. این آقا میگه من بلند شدم رفتم، گفتم آقا چی شد شما اومد اینجا؟ اون سرش انداخت پایین، میگفت ننم مریضه. رفتم بغلیش پرسیدم، گفت عیالم مریضه. رفتم یکی دیگه پرسیدم، گفت اولاد میخوام، 20 سال صاحب اولاد نمیشم. یکی دیگه پرسیدم، گفت خونه میخوام، صاحب خونه نم. یکی گفت بدهکارم، یکی گفت مشکل، یکی گفت اصلا خودم مریضم. میگه امام زمان فرمود یک نفر تو کل این جمع برا من اومده، اون پیرمردی که گوشه مسجد نشسته تو اون تاریکی، قدیم ال قدیمه، توی اون تاریکی اونجا سرش رو زانوش گذاشته، گفت اون فقط به خاطر من اومده. میگه رفتم پیش ایشون نشستم، گفتم آقا برای چی اومد اینجا؟ میگه چشاش پر اشک بود، گفت آخه آقام مظلومه، اومدم برای آقام دعا کنم. آقام کسی رو نداره. بگذریم، من با این داستان عرضمو تموم کنم. ورودی شهر نیشابور از سمت سبزوار که میری یه بارگاهی هست، شاید رفته باشید، بارگاه بی بی شتیته. کیا رفتن؟ اونا که رفتن یه صلوات بفرستن. همه رفتید دیگه. اونا هم که نرفتن یه صلوات بفرستن. هیچ کی نرفته. حق زینب سلام علیها. بی بی شتیته خیلی داستان جالبی داره، اینو میگم و انشالله مولدی رو شروع میکنم. زمان امام صادق علیه السلام یه آقای بود به نام محمد ابن علی بزاز نیشابوری. ایشون سالی یک بار از طرف امام صادق میومد، وجوهات مردم از روستاها و شهرهای دیگه جمع میکرد، وجوهات خمسی زکاتی به هر حال همه رو جمع میکرد خدمت حضرت میبرد. بعد اومده بود نیشابور، همه اعیون و اعیونی ها و اغنه ها و پولدارا همه جمع شدن، یکی 30,000 درهم، یکی 50,000 درهم. دیدم بین جمعیت یه پیرزنی فرتوت قد خمیده شکسته اومد جلو، گفت محمد ابن علی من وجوهاتم همینه. یه دونه سکه آورده بود، سکه سیاه شده سوراخ شده کج با یک علاف نخ، گفت اینو ببر خدمت امام صادق علیه السلام. محمد ابن علی نگاه که گفت من خجالت میکشم چی برم با آقا بدم، گفت خب به گردن من همینه، خمس من به گردن من همینه. گفت باشه، ولی خب حالا میبرین دیگه چیکار کنیم. آقا اومد و محمد ابن خدمت شما عرض میشود که علی بزاز نیشابوری میگه وقتی برگشتم به شهرمون مدینه خبر داده بودن که امام صادق علیه السلام از دنیا رفتن. گفتیم آقا پس وصی امام کیه؟ امام بعد از امام صادق علیه السلام کیه؟ به اشتباه مردم گفتن که عبدالله پسر بزرگ خدمت شما عرض می‌شود که امام صادق علیه السلام. امام صادق پسر عبدالله داشت. گفت خیلی هم قد بزرگی داشت و یه خدمت شما بلندی داشت و یه پاهای خیلی گنده‌ای هم داشت. تاریخ میگه خیلی پاهاش گنده بود. ملت فکر کنن که خب این چون هیکلی هم هست و خیلی مثلا نور بالا هم میزنه و سفید مثل الان هر کی سفید سفید باشه میگه این آدمی ارتباطی داره با آقا. این چه عرض میکنن؟ طرف میبینی خیلی مثلا اتو کشیده خوشگل خوشتیب اینا باشه میگن این مفخوره. یکی مثلا وصله زده باشه یقش چک باشه میگن از اولیاست. عارفه چیزی میفهمه. الان جوری شده دیگه. یکی ترتمیز باشه میگن بابا این مفخوراست. خدمت شما عرض میشود گفت برم پیش عبدالله اگر امام بعد از امام صادق علیه السلامه. میگه رفتم پیش ایشون. میگه عبدالله با ما شنیم زندگی ائمه زندگی خیلی ساده معمولی بوده. میگه رفتم رو تاجی و تختی و بساطی و نوچه ها همه این برو برش سلام کردم به عبدالله عرض کردم آقا وجوهات آوردم و نامه های مردم. میگه عبدالله برگشت گفت خب نامه ها رو باز کن بخون ببینیم چی چیه. تا اینو گفت محمد ابن علی زرنگ بود. میگه من فهمیدم این امام بعد امام صادق نیست چون امام صادق علیه السلام نامه ها رو قبل از این که بخونم و حتی خودشون قبل از اینکه نامه ها رو بخونه میدونست تو نامه ها چیه جواب میداد و محرم میشد نامه ها. قدرت امامت همینه دیگه. گفتم آقا شرمنده من نامه ها رو بر شما نمیخونم. شما امام بعد از آقا نیستی. هنوز نمیدونست امام بعد امام صادق امام کاظم. گفت برای چی؟ گفت امام یکی از شرایطش اینه که علم غیب داره. گفت تو از ما علم غیب میخوای؟ گفت بله واقعا هم میخوایم. اگر تو امام بعد از امام صادقی باید بدید توی نامه ها چیه. پدرتون اینجور نبود. پدرتون ما برگرم قبل از یه باز کنم مهرم شده بود جواب داده بود. من به شما نمیدم. محمد ابن علی میگه از خونه عبدالله اومدم بیرون رفتم کنار قبر پیغمبر سر گذاشتم رو قبر پیغمبر گریه کردم گفتم یا رسول الله به تو مدد میکنم از تو مدد میگیرم به تو متوسل و تمسک میجویم من این وجوهات رو کجا ببرم. میگه یک مرتبه یک غلامی وارد حرم قبر پیغمبر شد گفت فرمودن میگه غلام من گفت آقا موسی بن جعفر فرمودن اگر دنبال امام بعد از امام صادق علیه السلام میگردی دنبال من بیا پیش من. این آقا میگه من رفتم دنبال این غلام وارد خونه امام کاظم علیه السلام شدم دیدم یه جوونی 20 ساله مثل ماه مثل نور حضرت نشستن روی زمین نشسته بود رو زمین ولی ابهتش منو گرفت بدون هیچ خدم و عشمی ابهت حضرت منو گرفت. گفتم آقا شما امام بعد از امام صادق علیه السلام فرمود بله. گفت من این نامه ها رو خدمتتون گفت نیازی نیست خوندم جواب دادم مهرم کردم. یکی از نامه ها رو باز کردم نگاه کردم همین جوری شده نامه های شیعیان مهر شده. بعد میگه آقا من وجوهات براتون آوردم مردم کلی پول دادم. امام کاظم فرمود همه رو برگردون به خودشون. فلانی یه مشکلی داره اینو بده به اون اینو بده به اون اینو بده به اون. تنها چیزی که من از این وجوهات قبول میکنم همون یه کلاف نخ اون پیرزن بی بی شتیته و همون سکه که داده بود همونو فقط قبول میکنم. این 40 درهم هم بگیر خودت بده به بی بی شتیته. تو پرانتز امام صادق علیه السلام فرمود در حدیث در اصول کافیه اگر شما گمان کنید ما اهل بیت محتاج پول شما این کافرید. اگر احساس کنید ما اهل بیت محتاج پول شما این کافرید بلکه شما محتاج این هستید که ما اموالتون رو قبول کنیم. اونا که از خمس دادن میترسن اونا که از صدقه دادن میترسن میگن پولمون کم میشه. اهل بیت چند برابر برمیگردونن. اون یه سکه سوراخ شده کج داد با یه کلاف نخ امام کاظم علیه السلام 40 درهم برگردون گفت برید به بی بی شتیته بدید و بهش بگید متاسفانه بیشتر از 40 روز بیشتر زنده نیست اما صبر کن محمد ابن علی قبل از این که بری من یک کفن گذاشتم برای بی بی شتیته کنار. این کفن رو مادرم زهرا بافته اینو بدید به بی بی شتیته و به بی بی شتیته بگو که موقعی که از دنیا رفت 40 روز دیگه خودم میام بر بدنش نماز بخونم کجا تو نیشابور. محمد ابن علی میگه قضیه رو که اومدم نیشابور به بی بی شتیته گفتم این از اون روز شروع کرد 40 روز حالا حلالیت طلبیدن از مردم و تو اون 40 روز هر روز غسل میکرد و کفن خودش رو شست و خدمت شما عرض میشود که و خدمت شما عرض میشود تا روز 40 که از دنیا رفت حالا محمد ابن علی میگه من همش یاد حرف امام کاظم علیه السلام بودم که آقا فرمود من خودم میام بر بدن این پیرزن نماز بخونم. یک مرتبه دیدم حالا جمعیت جمع شدن، کی باید نماز بخونه؟ دیدم یه آقای از سوار اومد، نقابش رو زد کنار، شناختمش، آقا موسی بن جعفر. میگه خواستم به مردم بگم، مردم میدونید این آقا کیه؟ آقا موسی بن جعفر. میگه حضرت انگشت گذاشت مقابل بینیشون، معنای سکوت، هیچی نگو. میگه امام کاظم علیه السلام بر بدن بی بی شتیته نماز خون و بعد نماز میگه دیدم حضرت امام کاظم علیه السلام دست کردن تو جیبشون، یه چیزی از جیب مبارک در آوردن ریختن رو قبر بی بی شتیته. میگه از حضرت سوال کردم که آقا این چی بود رو قبر بی بی شتیته ریختید؟ فرمود این تربت جدم ابا عبدالله الحسین بود. لذا اگه رفتید نیشابور، رفتید کنار قبر بی بی شتیته، سه تا اتفاق خاص اونجا افتاده: یک، قدمگاه آقا موسی بن جعفر، دو، تربت اصلی امام حسین اونجاست، تربت اصلی است، و سوم قبر بی بی شتیته یک شیعه مورد تایید امام کاظم و اهل بیت علیهم السلام اونجا دفنه. اگه رفید نیشابور حتما سر خاک این بزرگوار برید. بله آقا، کسی که خالص در خونه عمه باشه، عمه حتی نمازشون هم میخونن و تربت جدشون ابا عبدالله هم رو قبر اون شیعه میریزن. خدایا همه ما رو موفق به خدمت به ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام قرار بده، ما رو مشمول شفاعت امام کاظم علیه السلام قرار بده. یه صلوات بفرستید.